در برنامه اندیشه و هنر این هفته بحثی داریم درباره عنصر دولت در افغانستان پس از سال 1357 خورشیدی. سری خواهیم زد به نمایشگاه افغانستان گنجینه های بازیافته در فرانسه و یک دفتر شعر را نیز ورق می‌زنیم. در برنامه هفته گذشته در ادامه رشته مباحث ما درباره روند ملت سازی در افغانستان این موضوع را به بررسی گرفتیم که چه زمانی اولین گام ها در جهت ایجاد دولت ملی در افغانستان برداشته شد و در طول تاریخ معاصر چه دوره هایی از این نظر برجستگی بیشتری داشته است. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیدند که حرکت در راستای ایجاد دولت ملی در افغانستان بسیار ضعیف و ناقص بوده است، به گونه ای که تنها با مسامحه میتوان بحث دولت ملی را در این کشور مطرح کرد. با این وصف به اعتقاد برخی دیگر نمیتوان تلاش هایی را که در عرصه دولت سازی در دوران های اخیر از تاریخ افغانستان صورت گرفته نادیده گرفت. این هفته در ادامه بحث گذشته خواهیم دید که دهه بعد از سال 57 خورشیدی شاهد چه تحولاتی در این عرصه بوده است. مهمانان این هفته برنامه حبیب منگل دیپلمات سابق در هلند، عباس پویا استاد دانشگاه در آلمان و عارف جویان پژوهشگر مسائل اجتماعی در نروژ هستند. با تشکر از حضور دوستا در این برنامه، آقای منگل اجازه بدید بحث با شما شروع کنیم. بسیاری به این باورند که در دهه بعد از 57 تغییرات قابل توجهی در ساختار و ماهیت قدرت در افغانستان به وجود آمده. برداشت شما به عنوان یکی از کسایی که از نزدیک شاهد رویدادهای این دوره بودید چی است؟
بعد از 1358 ضربه سخت بر ساختار سنتی قدرت وارد گردید و عباره دیگر قدرت از طبقات و اقشار سنتی ملاکین فیودال، اشرافیت قبیلوی و روحانیت ارتجایی به طبقات و اقشار بالنده زحمتکشان شهر و دی و طبقه متوسط انتقال یافت. قدرت نه تنها از یک دست به دست دیگر در درون هیئت حاکمه با یک حلقه از یک حلقه به حلقه دیگر انتقال نه، بلکه در ماهیت قدرت، در خصلت قدرت تغییرات اساسی آمد. این تغییرات اساسی را ما و شما میتونیم در برنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان که به نام خطوط اساسی وظایف انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان اونجا مطرح شده بود بیافیم که در اونجا در همه عرصه ها تحولات اساسی در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح بوده. اساس نقاط اساسی برنامه را ما فقط به طور مشخص میتونیم چنین فرمول بندی بکنیم: ایجاد یک دولت مدرن مبتنی بر اراده ملت و قانون مدون، تحکیم و تامین هویت ملی و وحدت ملی بر اساس اصل فراغ قومی و فراغ گروهی، وحدت کشور توسط یک مرکزیت نیرومن با تدریج گذار به خودگردانی محلی و مشارکت تمام اقوام و قبایل و ملیت ها، ترقی توسط مدرنیته، قانونگرایی مدون و مدرن، عرفی ساختن تأسیسات سیاسی و سیستم حقوقی، ترویج و تشریج اصل هموطنی یعنی شهروندی و برابری رسمی تمام شهروندان در برابر قانون، همگرایی اجتماعی، تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی هموطنان زن و مرد، و در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم تحولات بزرگ روی دست گرفته شد. در این عرصه ها کار صورت گرفت و اما متاسفانه بنابر مقاومت نیروهای ارتجای داخلی و جنگ اعلان شده و دخالت خارجی و همچنان اشتباهات حزب و حاکمیت، متاسفانه این مسئله به تحقق نیانجامید.
بله، تشکر. آقای پویا نظر شما چی است؟ مورد آقای منگل معتقد هستم که در واقع ضربه اساسی به ساختار سنتی قدرت وارد آمده و ما شاهد یک مرحله نوینی در دولت سازی هستیم. به نظر شما آیا ماهیت قدرت دچار تحول شده در این دوره؟
به نظر من دقیقا تمام حرفایی که آقای منگل بیشتر مطرح کردن نشان میده که حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بعد از 1357 قدرت در افغانستان به دست میگیره، یک نوع تضاد جوهری داره با پدیده دولت ملت، به خاطر اینکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان از نگاه ساختاری یک ساختار توتالیتاریستی داره و یک ساختار تمامیت خواه و این ویژگی مخصوص حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیست. همه احزابی که در این دوره در همه کشورهای شرقی اسلامی به وجود آمدن تقریبا یک این ویژگی داشتن، اما به هر صورت فعلا در رابطه با حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بعد از 1357 در افغانستان سرنوشت سیاسی دستی حزب افتاده بود و یک چین حزبی با ساختار توتالیتاریستی نمیتانه با بنیادهای جامعه به اصطلاح مدنی جور بیه، به خاطر که جز مؤلفه‌های ابتدایی جامعه مدنی هست که نهادهای آزاد جامعه مدنی فعال باشه، احزاب مخالف بتونه فعالیت بکنه و در مجموع آزادی عقیده و آزادی اندیشه حاکم باشه. از طرف دیگه حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعارهایی که میداد شعارهای فراملیتی و اینترناسیونالیستی بود و شعارهای فراملیتی و اینترناسیونالیستی نمیتانه با دولت مدرن ملی که در واقع عبارت است از ملت باوری و ناسیونالیسم جور به کنار بیا با اینا. از همه مهمتر فاصله بسیار عمیق و جدی است که حزب دموکراتیک خلق افغانستان با توده های مردم داشت. حزب دموکراتیک خلق افغانستان نماینده بخش از جامعه میدانست، حتی همو بخش از جامعه هم حزب دموکراتیک خلق افغانستان در عمل قبول نداشت و بنابراین یک چنین حزبی نمیتونست در جهت تحکیم یا ایجاد جامعه مدنی و در نهایت در تحکیم و ایجاد یک حکومت ملی گام برداره.
بله آقای جویان، دوستان جنبه مختلف این قضیه را صحبت کردن در موردش. آقای منگل معتقده که ضربه اساسی به ساختار سنتی قدرت وارد آمده و آقای پویا معتقد هستند که اصلا ما تضاد جوهری میبینیم با حاکمیت بعد از 57 با پدیده دولت ملت در مفهوم مدرنش. نظر شما چی است؟ آیا ماهیت قدرت در این دوره دچار تحول میشه؟
ببینیم، صحبتی که دوست ما آقای منگل کرد در یک رابطه که ادعا میکنه که در این دوره ضرباتی به سیستم قدرت به وجود آمد تا حدودی میتونه صحت داشته باشه، یعنی که در واقع ما باید از این زاویه ببینیم. گرچه حزب دموکراتیک خلق بعد از کودتای 700 در واقع در بسیاری زمینه ها همو برنامه های را دنبال میکنه که خود داوود خان در دوران حکومت ریاست جمهوری خود دنبال کرده بود، ولی مسئله اساسی به نظر ما نباید بسیاری از تغییرات اساسی را از سر برنامه ها مطالعه کنیم. آنچه اهمیت اساسی دارد باید در رابطه با واقعیت هایی که اتفاق افتاد باید مطالعه کرد. چرا بسیاری برنامه ها میتونه بسیار برنامه های خوبی باشه، ولی در عمل بنا به مؤلف های بسیار اساسی و عینی نتونه کارکرد داشته باشه و بالاخره وزید خود تبدیل میشه. میره در رابطه با صحبتی که دوست ما پویا صحبت کردن در رابطه با اینکه رژیم توتالیتر نمیتونه یک رژیم ملی باشه، برعکس به نظر ما بسیاری از رژیم های ملی که در منطقه و در جهان شکل گرفتن از اتاتورک گرفته تا امثال زنای رژیم های توتالیتر بوده. به نظر ما چند مسئله بسیار اساسی است. اولا افسر از جهت گامی به اصطلاح به شکل عمو نظام یا به اصطلاح ملت سازی به شکل مدرن یا دولت ملی میتونه حساب شود، چون به خاطر که اساس مسئله ملت و دولت ملی را پایه های اقتصادی و اجتماعی تشکیل میده، چون برنامه اجتماعی و سیاسی زنا صنعتی کردن کشور و بالاخره مدرنیزم بود و این میتونه برای مبنا خود از یک گامی باشه در این جهت. ولی از آنجایی که مسئله تنها به این محدود نمیشه، چون به موقعیت جغرافی و تعادل سیاسی خود منطقه هم ربط میگیره، چون افغانستان به مسابقه یک کشور مستقل اگر ما به تاریخش مراجعه کنیم اساسا در یک موازنه قدرتی مخصوصا دو قدرت دو قطب اصلی دنیا شکل گرفته بود در این مدت، ولی افغانستان در واقع افغانستان رو بیشتر به روسیه متکی کرد و در نتیجه عملا زمینه مداخلات مقابل مساعد ساخت و در نتیجه به تشکیل یک دولت ملی همون چیزی خودشان اشاره میکنه که جنگ ها شکل گرفت. این جنگ ها از خود علت داشت، بنابراین در عمل به تشکیل یک دولت ملی صدمه زد.
بله، از این موضوع اگر بگذاریم، تغییرات در ساختار اجتماعی به عنوان یک از عرصه‌ای که روند تکوین دولت ملی را در واقع میشه گفت به ثمر میرسانه، در دهه پس از 57 ما تا چه اندازه شاهد تحولات در این عرصه هستیم؟ اصلاحات ارضی تحولی که بسیار معتقد هستند ساختار اقتصادی و مناسبات طبقاتی را تغییر میده، چیزی که آقای جویان هم با او اشاره کردند، و در این دوره هست همچنین که به جوانان نقش داده میشه، سراغ زنها گرفته میشه. آقای منگل، تحولات در این زمینه ها به نظر شما تا چه اندازه قابل توجه هست؟
در مورد تغییرات اجتماعی در دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان باید بگویم که یکی از اساسات برنامه‌ای ما، یکی از خط اساسی پروگرام ما، تحولات اجتماعی و مخصوصاً برابری‌های اجتماعی در همه عرصه‌ها و مبارزه بر ضد هر نوع ستم، هر نوع ستم، اهم از جنسی، ستم اجتماعی، ستم طبقاتی، ستم ملی، ستم قومی و غیره بوده و در این عرصه ها نه تنها در برنامه بلکه در عمل کارهای شد. شما ببینید ایجاد نهادهای جامعه مدنی، ده ها سازمان، تنها 1,000,000 عضو در سازمان های اجتماعی اهم از زنان، جوانان و غیره وجود داشت. آزادی های تمام مدنی بر تمام اقشار وجود داشت. اما در قلمرو آزادی های سیاسی، مخصوصا در دوره اول، در مراحل اول، ما باید بگویم که سیستم تکی حزبی و یا انحراف از اصول مرامی باعث این شد که بگونه حاکمیت به سوی اختناق سیاسی بره و در نتیجه یک مقدار آزادی های سیاسی را زیر پا بکنه. اما این غلطی ها، انحرافات و تجربی ها هم در مراحل بعدی تا حدود رفع شد و در رفعشان کار جریان رفت. اما رویدادها به شکل دراماتیک تغییر کرد و ما را نگذاشت که برنامه ها را به تا آخر تحقق بتیم و تامین بکنیم.
بله، اگه اجازه بدید به این موضوع در سوال بعدی بپردازیم. آقای پویا، در این مورد شما چه نظر دارید؟ آقای منگل منتقد هستم که دولت های پس از 57 یکی از برنامه های اصلیشان که او را عملی هم کردن ایجاد تحول در عرصه اجتماعی است. شما فکر میکنید آیا ما در این دوره شاهد تغییر هنجارهای حاکم بر روابط اجتماعی بودیم و تا چه اندازه به بحث دولت ملی نزدیک شدیم و زمینه های ملت سازی در واقع فراهم شده؟
اگر ما یک کمکی از شعارا پایین بیم و واقعا به واقعیت های اجتماعی افغانستان بعد از 1357 توجه کنیم و فکر میکنم که آقای منگل هیچ واقعیت های در افغانستان بوده و بعد از 1357 کاملا روشن است که در افغانستان چی گذشته نادیده میگیرم. در افغانستانی که بعد از 1357 نه تنها از دید من بلکه از دید همه صاحب نظرانی که بی‌طرفانه با مسئله برخورد میکنن فقط یک فاجعه ملی صورت گرفته. زندان ها در افغانستان پر بودن از فعالین سیاسی، چی از نیروهای چپ معارض، چی از نیروهایی که دینی یا اسلامی بودن، یا چی از نیروهایی که لیبرال یا میانه رو بودن. دلیلش هم این بود که حزب خلق افغانستان به هیچ صورت اجازه فعالیت آزاد سیاسی رو برای جبهه‌های مخالف نمیداد و در طول مدتی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان حاکم بوده نه تنها تضادهای عظیم اجتماعی را در جامعه افغانستان به وجود آورد بلکه در درون خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان رهبر و رهبرکشی مرتب صورت گرفته. بنابراین ادعایی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان دارای برنامه‌های بسیار پیشرفته و مترقی بوده یک مسئله است و من در این قسمت اصلا بحث ندارم. بیشک حزب دموکراتیک خلق افغانستان به عنوان یک حزب مارکسیستی، به عنوان یک حزب چپی و با ایدئال‌های مدرن برنامه‌های بسیار مترقی شاید داشته بوده. اما واقعیت‌هایی را که در جامعه افغانستان بعد از 1357 می‌بینیم، واقعیت‌های بسیار تلخ و واقعیت‌های بسیار شکننده بوده برای جامعه افغانستان و تمام نتایجی را که حتی هم گام‌های بسیار کوچک و لرزانی که پیش از این دوره برداشته شده بود اینها از بین بردن. به گفته مشهور کارل رایمون پوپ، کسانی که میخواستن در زمین بهشت بسازن همواره جهنم ساختن.
ببینید صحبت ما سر از این موضوع است که آیا تغییر در ساختار اقتصادی و مناسبات طبقاتی به وجود میاد یا نه، آیا اصلاحات ارضی به عنوان مثال باعث ایجاد تحولات در این مورد میشه یا نه. در هر صورت جناب آقای جویا، آقای منگل متکشندی معتقد هستن که برنامه اصلی دولت بعد از 57 ایجاد تحولات اجتماعی بوده و آقای پویا معتقد هستن که واقعیت خلاف ازی بوده. نظر شما چی است؟ تحولات در عرصه چی ویژگی داره و تا چی میزان آیا زمینه فراهم شده برای حضور دولت مدرن؟
نه، در رابطه با صحبت آقای منگل باید بگویم که من پیشتر هم اشاره کردم که اساس معیار سنجش واقعیت ها پراتیک اجتماعی است، یا به مقابل مارکس گفته بود که یک گام عملی از بهتر است از دو جن برنامه. واقعیت است آنچه که یک صحت یک جریانات سیاسی را در عمل تثبیت میکنه عمل است که انجام میده. در رابطه با اصلاحات ارضی به طور مشخص به نظر من مهمترین اقدام عملی و اجتماعی حزب دموکراتی خلق مسئله اصلاحات ارضی فرمان شماره 8 بود. البته شماره 7 کارهای را انجام داد، ولی به طور عمده آنچه که خواست در دست به تغییرات زیربنای اقتصادی جامعه ببره و بالاخره به فیودالیسم صدمه بزنه و از زمینه رشد مناسبات بورژوازی یا سرمایه‌داری رو فراهم بسازه اصلاحات ارضی بود. و اکنون شما می‌بینیم اصلاحات ارضی در بسیاری کشورهای جهان تأثیرات بسیار مثبتی داره و از لحاظ تئوری اقتصادی در واقع توزیع دارایی‌ها یا اسید به یک بار زمینه رو برای این مساعد بسازه که رشد اقتصادی تضمین شه. در رابطه با اصلاحات ارضی فقط باید بگویم که اصلاحات ارضی که ناب پیش بود یک اصطلاحی است که به نام دهقان بورژوا یاد میکنند که اساسا در استوری کشورها از طریق انقلابات دهقانی اتفاق افتاده، ولی در حالی که اینا از طریق دولت خواستن کار انجام بده، در حالی که رژیم در بین دهقان نفوذ نداشت و از جانب دیگر هیچ گونه امکانات مادی فراهم نساخت، در نتیجه این مسئله شکست خورد. به جای اینکه دهقان را جلب کنه، اکثر دهقان خودش به مجاهد تبدیل شده و این مسئله شکستی بسیار اساسی بود. در زمینه مسائل رفورمای دیگه که مثلا در نظر گرفته شده بود، مثلا مسئله زنا، مسئله ازدواج و یا مثلا لغو دیون و عقروزی که وجود داشت در اون زمان، از نظر ما تمام از اینا از آنجایی که رژیم نتانست امنیت و پایه‌های به اصطلاح امنیت لازم به اصطلاح در اون بهایی که می‌خواست اصلاحات انجام بده بگیره و رژیم خودش به زودی در اثر استبداداتی که انجام یافت و بالاخره شورش‌های مسلحانه به زودی شکل گرفت، بنابراین در این اصلاحاتش هم چون از یک طرف ناقص بود و از یک طرف رژیم در یک مرحله جنگ قرار گرفت و نتانست امنیت لازم تضمین کنه، بنابراین همه اصلاحات ارضی در عمل روی کاغذ ساخته ماند.
بله، در کنار مسئله که دوستان مطرح کردن، از جمله موضوعی است که در این دوره ما شاهد نگاه ایدئولوژیک به قضایا هستیم. حرکت‌های رادیکالی که در دهه بعد از 57 صورت می‌گیره به گونه‌ای است که جغرافیای سیاسی افغانستان در معرض دیگرگونی قرار می‌ده و روابط با قدرت‌های خارجی به هم می‌خوره. آقای منگل، چه موانعی در این دوره ایجاد شد که روند تکوین دولت ملی را تضعیف کرد؟ البته شما اشاره کردید به اکثر نکاتی پیش از این.
ما در این رابطه قبلا اشاره کردم، اشاره به اشتباهات، لغزش ها و کجروی های حزب با حاکمیت بود که از هر من شمس است. اما ما باید یک مطلب دیگر هم متوجه باشیم و این که خود قیام نظامی هفت ثور در کدام شرایط و چگونه به وقوع پیوست. منظورم این است که این قیام حتی در غیاب رهبری و حزب صورت گرفته، قدرت بر حزب تحمیل شد، حزب اصلا چنین برای چنین اقدام نه تصمیم داشت و نه برای کسب قدرت و پیش بردن آن از نظر سازمانی تشکیلاتی، از نظر سیاسی و پیوند به مردم و ده ها ضرورت ها و نزمندی ها به اون سطح لازم رشد نرسیده بود که قدرت کسب بکنه و بازور حفظ بکنه. دلیل اشتباهات حزب هم اینمی بود، مثلا شتاب زدگی و تسریع میکانیکی و کمچین نمودن پروسه های اجتماعی اقتصادی بر مبنای تقلید و کپی کردن مدل ها و یا تطبیق جبری ایدئولوژی و یا ایدئولوژی کردن تمام عرصه های مناسبات اجتماعی و غیره، یا مثلا ساختار متمرکز قدرت و به گونه اقتدارگرایی در تحت تأثیرات معین ایدئولوژیک و یا الهامات معین ایدئولوژیک که در پیوند به اردوگاه یا سیستم جهانی سوسیالیستی داشت.
ببینید جناب آقای منگل، جدا از این که چه شرایط و زمینه های وجود داشته، موضوعی است که به هر حال افغانستان درگیر یک بحرانی میشه که مانع ایجاد میکنه بر سر راه تشکیل دولت ملی.
من فقط در ختم اینمی را میخواستم که این یعنی مجموعه از عوامل عینی، ذهنی، داخلی و بین‌المللی را باید در اشتباهات و لغزش های ما در نظر گرفت. در چنین اوضاع سیاسی و نظامی و جنگ اعلان شده، چطور ممکن بود که این حزب و این حاکمیت بتانه تمام برنامه خود هو به هو تطبیق بکنه؟ ما در یک کلمه اگر اشتباهات و غلطی های هم در سطح سیاست خارجی و داخلی صورت گرفته، عمدتا معلول بود نه علت.
بله، تشکر شما. صحبت آقای منگل شنیدیم. آقای پویا، نظر شما چی هست؟ در دولت مدرن ما عقلانیت و واقع گرایی را داریم، به نظر شما مشکلات اصلی چی هست در این دوره بر سر راه شکل گیری دولت ملی؟
شما به یک نکته بسیار جالب اشاره کردید، مسئله عقل گرایی. واقعیت ایست که دولت ملت یا پدیده دولت ملی بر محور به اصطلاح عقل گرایی در جهان جدید، در جهان مدرن پایه‌گذاری شده. متاسفانه در افغانستان در طول تاریخ و به خصوص به دهه اخیر عقل گرایی کاملا افت کرده بود. همین حرفایی رو که آقای منگل زدن اشاره است به همین که حزب دموکراتیک خلق افغانستان به هیچ صورت تلاش نکرده که عاقلانه و عقلایی با مسائل برخورد کنه، و الا شرایط افغانستان، واقعیت‌های اجتماعی افغانستان، جامعه افغانستانی که بیش از 80% بی‌سواد داره، جامعه افغانستانی که کاملاً مذهبی و سنتی زندگی میکنن نمیتوانست برای یک ایدولوژی مثل مارکسیسم لنینیسم زمینه داشته باشه. جنای مخالف هم همین رقمی است، کسایی که به اصطلاح تلاش کردن با اندیشه های دینی و مذهبی وارد صحنه شدن و مردم در مقابل حزب دموکراتیک خلق افغانستان به مقاومت بخوانند، اونا هم در بسیار از موارد رفتار عقلانی نکردن به خاطری که ایدئولوژی های را از خارج وارد کردن. کسایی که هواداری بودن که حتما در افغانستان یک نه حکومت اسلامی خلافتی حاکم شود یا کسانی که حکومت اسلامی ولایتی را میخواستن در افغانستان حاکم کنن، هیچ کدام از اینا متوجه نبودن که یک چنین تعبیرهایی یک چنین مقوله های از خارج وارد شده و با واقعیت های جامعه افغانستان هیچ گونه ارتباطی نداره. متاسفانه عقلانی برخورد کردن در افغانستان یک سنت جدی نبوده.
بله تشکر. و نظر آخر جناب آقای جوان، از شما میخواستم بپرسم عمده مشکلات و موانع بر سر راه ایجاد دولت ملی در دهه بعد از 57 چی بوده؟ آیا مشکل بیشتر درونی بوده یا بیرونی؟
ما به نظر ما مشکل درونی یا داخلی رو بیشتر میبینیم. از این من از یک زاویه دیگه به مسئله میخواهیم فکر کنم. میگه که دوستای ما اشاره کردن به مسئله از زاویه عقلانی بودن. حالا من اعتقاد به این دارم که اولا گرایشات سیاسی معین از جمله حزب دموکراتیک خلق در نحوه به دست آوردن قدرت طوری که آقای منگل هم اشاره میکنه که به ما تحمیل شد، به نظر من این طور نیست. شاید زمان شخص سوانی، ولی یک وقت دیگه حتی اگه به خاطرات رهبرای دوره مراجعه کنیم، از جمله کشمن که اشاره میکنه که ما به این نظر رسیدیم بعد از کودتای داوود خان که تمام متمرکز نیروی خود در ارتش کنیم و می دانستیم که در بایی نیروی کم خود ما در جامعه کار نمیتونیم، باید با از طریق ارتش و تقرار بوجود بریم. یعنی طرح به دست آوردن قدرت از طریق کودتا و از طریق نیروی نظامی چیزی مطرح بوده در حزب، چیزی نیست که یک چیزی تصادفی اتفاق افتاده باشه. بنابراین نگرش قدرت اون چه در دیدگاه ای گرایشات مفقود است، خود جایگاه مردم به طور واقعی است. اینا هم قسم خود دموکراتیک می گرفتن ولی استبدادی‌ترین نظام بودن، ولی در ورزی تعبیری داشتن. از آن جایی میگفتن ما منافع مردم رو تأمین میکنیم، نماینده مردم هستیم، بنابراین هر کاری که ما میکنیم در غیاب مردم هم دموکراتیک است. به نظرم نگرش زنا همین قسمه که فیلن مثلا آقای منگل حاضر نیست مثلا کروزا بگویم یا قیام میگویم، یعنی دیرشان از این خلاف در دیر لیبرالیست، یعنی از سر افکار عقاید وارد میشن نه از سر شرکت مستقیم مردم، در حالی که انقلاب در واقع شرکت مردم است که مردم آموزش میده، تغییر میده. از آنجایی که مردم افغانستان تماشاچی بودن، بنابراین هر گونه رفورم زنا نمیتونست که اعتماد و حمایت مردم جلب کنه. نتیجتا بسیاری از اصلاحات و شعارها و برنامه های خوب در عمل از آنجایی که نتونسته بود پیوندی با مردم برقرار کنه در ضد خود تبدیل شد.
بحثی بود با شرکت حبیب منگل، عباس پویا و عارف جویان. در برنامه هفته آینده به بحث دولت در افغانستان پس از بن خواهیم پرداخت. افغانستان گنجینه‌های بازیافته عنوان نمایشگاه